بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اولا با عرض تبریک ایام ولادت امام هشتم، امام رضا علیه السلام، با توجه به اینکه برادر بزرگوار جناب آقای ساکت فرمودند که اون چند جلسه که توی اون پژوهش کرده مطرح کردیم، شاید بعضی دوستان نبودند یا اینکه نمیدونم برای نوار و ضبط و اینجور چیزها، یه اشاره امروز بکنم درباره اون چند جلسه قبلی که در واقع یعنی مثلا اول بحث اینجا باشه تا جلسات آینده. علت این که این بحث رو من شروع کردم چند چیز بود. یه نکته این که خیلی این بحث مبتلابه، حالا بحث سیاسی هم شد ولی حالا ما به جنبه سیاسیش نداریم، حالا که این بحث وقف دانشگاه آزاد و این حرفا، حالا اینو ما کار نداریم، ولی به هر حال این شاهده اینه که اصلا بحث درباره وقف کم شده. از طرفی موقوفات تو کشور بسیار زیاده و قبلنم گفتم که مسائلی توی این موقوفات هست که لاینحله. آیا مثلا همیشه ما باید تابع نیت واقف باشیم یا میشود از نیت واقف تخلف کرد؟ امثال اینجور مباحثان یا تغییر جهت وقف، اگر یه چیزی وقف شد برای حمام، الان دیگه حمام داره از بین میره، اون حمامای اون زمان، تغییر عنوان وقف، تغییر جهت وقف، اگر مسجدی تو خیابون میفته، اون زمین خیابون که قبلا مسجد بوده احکام وقف رو داره یا نه، طهارت و نجاستش چه حکمی داره، مسجدی که تبدیل شد به خیابون، آیا دیگه عنوان وقف از بین میرود یا عنوان وقف باقیه؟ از اینجور احکام خب خیلی زیاده و کتاب درباره وقف متاسفانه ما کم نوشتیم، در حالی که اگر کسی حتی به مباحث فقهی کار نداشته باشه، به بحثای امنیتی و اجتماعی و سیاسی کار داشته باشه، دا تو بحثای امنیتی یکی از بحثای بسیار مهم بحث وقفه و این مثلا سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی ها، مثلا مثل CIA یا آمریکا، اینا مثلا به شدت طرفدار وقفند و خیلی وقف و ترویج مانند، چون میگن که هر جا وقف زیاد بشه امنیت اجتماعی زیاد میشه. یا مثلا فرض کنید که الان ما یک کشورهایی داریم که کل کشور را وقف کردند و معتقدند که اگه کل کشور وقف بشه از نظر اقتصادی و این چیزا خیلی رشد میکنند. مثلا فرض کنید کشور هلند کل کشور رو وقف کردن، ولذا هیچ کسی نمیخواد پول بده برای خرید و فروش زمین، میگن این خودش خیلی سرمایه است، دیگه اینجور سرمایه وجود نداره. نتیجهش اینه که مثلا الان هلند یه کشوریه که از اول تا آخرش یه ساعت راه که بیشتر نیه، از ایور کشور تا اوور کشور با ماشین یه ساعت راهه، ولی همین هلنده یه وجبی درآمدش از گل از درآمد نفت ایران بیشتره، درآمدش از گل بیشتر از درآمد نفت ایران است. یکی از علتش همین بحث وقفه، یعنی وقف تو جنبه های امنیتی، تو جنبه های اقتصادی، سیاسی خیلی تأثیر گذاره. ما اول اینجوری شروع کردیم، سلام علیکم، اول اومدم لغت وقف را یه توضیحی دادم، گفتم کلمه وقف توی قرآن به کار نرفته. بعضی آقایونم هی اصرار داشتن که بگوین توی قرآن هست، عرض کردم وقف به معنی وقف، یعنی به اینی که ما الان بهش میگیم وقفا، این وقف به این معنی تو قرآن نداریم، توی روایات زیاد به کار رفته. وقف از قبل از اسلام بوده و تو اسلام هم هست. سنی ها هم تقریبا، حالا تحقیقا نه، ولی تقریبا همشون وقف و قبول دارند. ادیان دیگه هم وقف و قبول دارند، یعنی تو ادیان مختلف بحث وقف وجود داره. کلمه وقف مصدره، گاهی وقف به معنی وقف کردنه، گاهی وقف به معنی وقف شده است. یعنی وقف گاهی مصدر است به معنی اسم فاعل، گاهی مصدر است به معنی اسم مفعول. اگر مصدر به معنی اسم فاعل بود جمعش می شود وقوف. اگر وقف به معنی اسم مفعول بود جمعش میشه اوقاف. پس اوقاف یعنی وقف شده ها، وقوف یعنی وقف کردن ها. این از جهت لغت وقف. تو سیره اهل بیت علیهم السلام و علمای بزرگ که خیلی وقف زیاده، حضرت علی علیه السلام چقدر وقف کرد. اگر بعضی دوستان اون جلسه اول بودند اینو من گفتم که یکی از چیزایی که الان تو دنیا خیلی خیلی طرفدار داره دان و فقط هم ما این امتیاز داریم، هیچ کس دیگه نداره، تو دنیا الان بحث دفاع از حقوق حیوان، از حقوق متهم، حقوق محرومین، اینجور بحثا خیلی تو دنیا الان طرفدار داره. و اون جلسه اول گفتم که مراجع شیعه ها، ببینید بهشون بگید کثیف‌ترین نجس‌ترین حیوان خب سگه، این مراجع تقلید شیعه یه چیزای وقف کردن برای سگه های ولگرد، وقف بر سگه های ولگرد. وقف داریم از همین مراجع شیعه برای سگه های مریض که درآمد این وقف رو فقط بدن به سگه های مریض. دیگه بهتر از این برای حقوق حیوان و این چیزا نمیشدن. خیلی این چیزای جالبیه و خیلی داریم توی فقه و تو وقف نامه ها و این چیزا. پس وقف یک عملیست عقلایی، دین اسلام هم تأیید کرده، تو سیره بزرگان هم فراوان یافت می شود. نکته بعدی اینه که صاحب جواهر وقتی خواسته وقف را تعریف بکنه فرموده عقدون ثمرتهو تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه. وقت عقدیست ثمره اش آن است که اصل چیزی حبس بشه، منفعتش هم رها کنی، یعنی بگیم منفعتشو بخورید اما اصلشو دست نزنید. این معنای وقف از نظر ثابت جواهر. تو این چند جلسه من خیلی اشکال به این تعریف ذکر کردم. یکی این بود که گفتم اصلا معلوم نیست وقف عقد باشد. چرا معلوم نیست عقد باشه؟ مثلا یک کسی میاد میگه من این فرشو وقف مسجد کردم. خب الان وقف اگه عقد باشه ایجاب و قبول میخواد دیگه. خب من که اینو وقف مسجد کردم این ایجاب قبولش کو؟ مسجد باید بگی قبل تو دیگه. اگر مسجد متولی نداره خب کی قبل تو رو باید بگه؟ معلوم نیست که ما بگوییم اصلا وقف عقد باشه، شاید اصلا ایقاع باشه نه عقد. بر فرض که وقف عقد باشد، بر فرض که باشد که معلوم نیست وقف عقد باشه، اگر وقف عقد باشه ثابت جواهر وقف و تعریف نکرده، فایدهش رو گفته. و این که تعریف نمیشه. مثلا کسی بگه که میز یعنی چی؟ بگید میز یه چیزیه که پشتش میشینند، این فایدهشه. یا میز یه چیزیه که روش مینویسن، این فایده میزه، این تعریف میز که نیست. یکی از آقایون اون موقع یه اشکالی کرد، فرمود که تو منطق میگفتن یه نوع تعریف اینه که فایده چیزی را بگوین، تعریف به غایت. جوابش این بود که تعریف وقتی تعریف خوبیه که علل اربع را بفهمونه. تعریف خوب اینه ها که علت سوری، علت مادی، علت فاعلی، علت غایی رو بیان بکنه، اینو میگن تعریف خوب. مثلا فرض کنید اگر کسی به شما گفت که کسوف یعنی چی، شما بفرمایید کسوف یعنی خورشید گرفتگی، کسوف یعنی این که ماه بین زمین و خورشید فاصله بشه، اینو میگن کسوف. ماه بین زمین و خورشید فاصله بشه، اینو میگن کسوف. اگر کسی بگه شکل کسوف چجوریه، باز همینه دیگه، شکلش هم همینه، شکلش اینجوریه که ماه بین خورشید و زمینه. اگر کسی بگه ماده کسوف چیه، باز مادهش چیه، همین که ماهی مانع دیده خورشید میشه. اگر کسی بگوید فاعل کسوف چیه، باز همینه، ماه باعث گرفتگی خورشید میشه. اگر کسی بگوید غایتش چیه، غایتش هم همینه، هدف این بود که ماه بین زمین و خورشید داره عبور میکنه، دیگه خورشید پیدا نیست. اینو میگن تعریف خوب. که ببینید فاعل، غایت، ماده، صورت، همه چیز رو بیان کرده، این میشه تعریف خوب. نه اینکه فقط غایت رو بگیم، صاحب جواهر فقط غایت را گفته، ولذا این تعریف صاحب جواهر درست نیست. نکته دیگر این بود که وقتی میگوییم وقف یعنی حبس اصل، حبس اصل، تحبیس الاصل، یعنی این که این عین مال دیگه قابل خرید و فروش نباشد، حبس بشه از خرید و فروش. و اطلاق المنفعه، منفعتش رو رها بکنیم، یعنی هر کی میخواد ببره. یا اینکه بگوییم تسبیل المنفعه، تسبیل، تسبیل از همون کلمه سبیله ها، یعنی بگیم فی سبیل الله. بهتر اینه که بگیم وقف اطلاق المنفعته، یا بهتر اینه که بگوییم تسبیل المنفعته. اگر کسی بگوید در وقف قربتن الالله لازمه، اگر قرب الالله لازم باشه پس تسبیل بگوییم بهتره. اگر کسی بگوید قرب الالله جزء معنای وقف نیست، اطلاق المنفع بگیم بهتره. این چیزایی که تا اینجا عرض کردم راجع به تعریف صاحب جواهر. بعدن خود صاحب جواهر اومده فرموده که این تعریفات شرح الاسمند، نه تعریف حقیقی. من یه توضیحی قبلا عرض کردم که فرق است بین شرح الاسم و شرح اللفظ. شرح الاسم یه چیزه، شرح اللفظ یه چیز دیگه است. مثلا یه کسی میگه که عبا یعنی چی؟ یکی میگه عبای لباسه، میپوشن، یه پوشیدنیه. ببین خوی علا شامل کتم میشه دا، کتم همینه دیگه، یه نوع پوشیدنیه. اما چرا عبا رو اینجوری گفتیم؟ فعلا میخواییم طرف فقط بیاد تو باغ بحث که بفهمه عبا خوردنی نیست، عبا سوار شدنی نیست، میگیم عبا پوشیدنیه که بیاد تو باغ بحث. اما اینکه حالا دقیقا تعریف عبا چیه اونو جای دیگه باید بخونه. اینا رو میگن شرح اللفظ. و صاحب جواهر فرمود این تعریف ها همه شرح الاسمند. آقای آخوندم تو کفای خودش راحت کرده دیگه، هر جا که به این بحث تعریف میرسه فوری میگه اینا شرح الاسمه، اینا فایده نداره، بحث نکنیم بذاریم کنار. آقای آخوند اینجوریه دیگه، 8 بار تو کفای اینا تکرار کرده، 8 بار میگه که این تعریف ها رو اینقدر بحث نکنید. آیت الله مظاهری اصفهانه خیلی طرفدار اینه که هر جا میرسه میگه اینا شرح الاسم، ولشون کن، این بحث فایده نداره. ولی شما ببینید شیخ انصاری بعد از ثابت جواهر بوده، درست؟ شیخ انصاری شاگرد ثابت جواهر دیگه. صاحب جواهر تو جواهر میگه این تعریف ها شرح الاسم، اینا مهم نیست، ولی شیخ انصاری مفصل همین بحثا رو داره. معلوم میشه شیخ انصاری حرف صاحب جواهر رو قبول نداشته دیگه. حق با شیخ انصاریه. ببینید علتش اینه که وقتی ما میبینیم یه نفر یه تعریف رو ذکر میکنه بعد هی میگه اشکالاتش اینه و جوابش اینه، دیگرانم هی میان نقض و ابرام میکنند، این نقض و ابرام و اشکال و جواب اینا همه شاهده اینه که این تعریف ها تعریف حقیقی است، نه شرح الاسم. تعریف شرح الاسمی اشکال و جواب نداره، و چون این تعریف ها اشکال و جواب دارند معلوم میشه تعریف حقیقی هند. پس بین همون حق با شیخ انصاریه، نه با آخوند و ثابت جواهر. اگر یه وقت نمیخواید اشکال و جواب بگویید و بحث بکنید، این میشه تعریف شرح الاسمی. اما اگه میخواید یه چیزی رو بگویید بعد میگید جامعه افراد مانع اغیار است، اشکالها اینجوری جواب داده میشه، این معلوم میشه تعریف تعریف چیه؟ حقیقیه در صد. دوباره بفرمایید. بل اعتباریات نه، اعتباریات نمیتونن جنس و فصل داشته باشن. جنس و فصل مال امور حقیقی است. چیزی هم که جنس و فصل نداره تعریف حقیقی نداره. این تا اینجا حق با جناب آقای کیوانی. ولیکن میشه اینجوری بگیم، ببینید مثلا اینطوری بگیم، ما بگیم تو شرح لمعه وقتی میخواست طهارت رو تعریف کنه میگفت استعمال و طهورن، بعد میگفت استعمال کل جنس، نمیگو خود جنس ها ولی کل جنس. اعتباریات جنس و فصل ندارن، همین که حاج آمه فرمود اعتباریات جنس و فصل ندارن.
چرا ندارن؟
چون ماهیت ندارند. جنس و فصل ماهیت، چیزی که وجود خارجی نداره ماهیت هم نداره، وقتی ماهیت نداره جنس و فصل نداره. چیزی که اعتباریه جنس و فصل نداره، این درست. اما کل جنس دارن اونو بوجود، چون به هر حال ذهن، بله، چون وجود ذهنی خودش یه مرتبه از مراتب خارجه. بله، آره. میشه اون که بنوانه که تو ذهنه. بله، پس ببینید ما میتونیم کل جنس برش بیاریم، کل فصل که میشه برش بیاریم، یه چیزی جنس نداره ولی کل جنس داره. مثلا طهارت یه امر اعتباریه، اما من میگم استعمال و طهور مشروط بنیه، این استعمال جنس نیست ولی کل جنسه. طهور مشروط بنیه اینا فصل نیستن ولی کل فصلن. میشه اینجوری دفاع بکنیم از شیخ انصاری در برابر صاحب جواهر و آقای آخوند؟ این حالا درباره یه تعریفی که تا حالا ذکر کرده بودم، و این 3-4 جلسه بحث ما درباره یه تعریف وقف بود، منم که اصلا یه تعریف دیگری ذکر کردم برای وقف. این حالا تا اینجا تعریف وقف، بعد از تعریف وقف یه توضیحی دادیم درباره اصل اولیه در وقف. هر وقت شک کردید که یک وقفی درست است یا باطل است، اصل عملی همیشه معناش اینه که وقف باطله. هر وقتی که شک کردیم درسته یا باطله باید بگیم باطله.
حالا شک نگرفته،
بله؟
یعنی
نگرفته ها، نقل و انتقال حاصل نشده،
ابطال معنا نداره.
خب چرا دیگه؟ ببینید مثلا شما یه زمینی داشتید، یه خونه‌ای داشتید، وقفش کردید به عنوان حسینیه. در آینده من این بحث مطرح میکنم که اصلا وقف برای حسینیه درسته یا باطله. وقف برای مسجد درسته ها، برای مدرسه هم درسته، اما برای حسینیه میشه وقف کرد یا نه؟ شاید بگیم اصلا وقف برای حسینیه باطله. یا مثلا حالا بحث بعدم بحث میکنیم، ما مثلا فرسونی تو حسینیه میشه نماز خوند یا نه؟ اصلا حسینیه یعنی چی؟ از کجا درست شده این حرف؟ اگر شک کردید که وقف بر حسینیه درسته یا باطله، حتما میگوییم باطله. اگه شک کردید میگیم باطله، چون میگیم که تا قبل از این که شما وقف بکنید که این زمین یا این خونه مال شما بود، حالا یه عقدی خوندید نمیدونید از ملک شما در اومد یا در نیومد، استصحاب بقای ملک شما رو میکنیم.
تو بحث اصولی بحثی داره، ما بحث صحیح و عمیم درست. اونجا از اطلاعات فهمتید ما صحیح هستیم، الان هم هستن، بنابر نظر صحیح اصلا اینجا وقفی شکل نگرفته که حالا میگیم باطل.
خب بهتر، بله درست دیم،
اصلا ابطال اینا معنای پیدا
نمیکنه. خب همین، یعنی اصلا محقق نشد که بخواد باطل بشه. همین دیگه،
وقت غیر صحیح نداره، وقت یه جوره،
یه جوره، اونم فقط صحیح. هر جا هم شک کردید که اون صحیحه هست یا نیست باید بگید نیست.
پس معنی ابطال دیگه من
نه نه همین، یعنی اصلا بود شد
باشه و ورش داریم، ابطال معنی اینه دیگه.
نه حالا ایشون یعنی تازه داره قلیسترش میکنه دا. ما داریم میگیم که وقت باطله، ایشون میفرمه اصلا وجود نداره.
معنی ابطال یعنی چیزی هست ما خواهم باطلش کنیم.
حالا شما فرمود که اصلا وجود نداره.
آره.
خب بهتر. پس همیشه هرگاه شک کردیم که وقت درسته یا باطله، اصل بطلانشه. این شد اصل عملی. ولی اگر اصل لفظی داشته باشیم، اصل لفظی مقدم است بر اصل عملی. اصل لفظی مقدمه. اصل لفظی یعنی آیه ای، حدیثی، روایت چیزی، و اصل لفظی همیشه اقتضای صحت میکنه. اصل لفظی معنیش اینه که درسته. مثلا فرض کنید من میگویم که قرآن فرموده اوفو بالعقود، به هر عقدی پیمان، به هر پیمانی وفادار بمانید. اگه شما به فارسی گفتی وقف کردم، اینم یه پیمانه، بهش وفادار بمان. یا مثلا من گفتم که قرآن میفرماید احل الله البیع. این آیه نمیخواد بگوید خرید و فروش و خدا حلال کرده ها، خدا بیع و حلال کرده، خدا تجارت و حلال کرده، نه یعنی خرید و فروش ها. این بیع یعنی هر معامله درست. معامله درستی وقت بیعه، یه وقت اجاره است، یه وقت صلحه، یه وقت جواله است، یه وقت آریه است. اینا همه تو احل الله البیع داخله. احل الله البیع، خدا معامله رو حلال دانسته. یه معامله اینه که من وقف میکنم. پس احل الله البیع شامل وقف میشود. به هر جام شک کردیم که وقت درسته یا نادرسته، احل الله البیع یا الا ان تکون تجارتا عن تراض، میگوید که درسته. عیبی نداره، هر من ربا درسته بعدش هستا. ولی من همین امسالم این تو مسجد اعظم این بحث رو مطرح کردم که قرینه سیاق درست نیست و صدر کلام تو قرآن، تو قرآن یا روایات صدر کلام قرینه بر زیل یا زیل قرینه بر صدر نیست. اگر نیست، حتی ربا اگر مخصوص به خرید و فروش باشه، این بیعش مخصوص به خرید و فروش نیست. بله؟ بیع دو طرف میخواد. اما نه، ببینید، بیع اصطلاحی دو طرف میخواد، اما اینجا من میگم این بیع نه یعنی خرید و فروش، این بیع یعنی معامله، این بیع یعنی تجارت، این بیع اصلا یعنی اون جلسه قبلی من بیع و اینجوری معنا میکردم، میگفتم خدا حلال کرده هر چیزی حقه، اینجوری گفتم. اصلا حرم الربا رو گفتم یعنی خدا حرام کرده هر چیزی که ناحقه. اگه معنای آیه این باشه احل الله البیع، خدا هر چیزی که حق حلال کرده. اگر یه وقتی خوندید شک کردید که حقه یا ناحقه، باید بگوید حقه. نه، فقط اینجا یه اشکالی میشه کسی بکنه، اون اشکال اینه ها، بگوید این میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام. تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام مسلم باطله. ببینه اگر یک کسی گفت که سادات رو اکرام کنید، یه بابایی از دور داره میاد، من نمیدونم سیده یا نه، میشه بگم چون گفته سادات رو اکرام کن پس اینم سیده، پس اکرامش بکنم؟ چون گفته سید و اکرام بکن پس این آقا انشالله سیده، میشه اینو بگیم؟ نمیشه. باید سید بودنش مسلم باشه. آیه احل الله البیع منش چیه؟ خدا چیزی که حق است حلال کرده. اگر یه وقتی رو شک داشتی درسته یا نه، یعنی شک دارید که حقه یا نه. وقتی شک دارید حقه یا نه، میشه شبهه مصداقیه. وقتی شد شبهه مصداقیه، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه جایز نیست.
ما اصلا نمیفهمیم چجوری بیعو به حق شما تقسیم کنیم، این
نمیفهمیم. ببینید اینه از اینجا های که
وقتی که
بله، ببینید ایشون هم تقریبا با فرمود شما یکی میشه. آیه شریف فرموده بیع خدا حلال کرده، اما من میخوام بگم این بیع اصلا معنیش چیزی از خرید و فروش نیست. معناش اجاره رم میگیره، جواله رم میگیره، هبه را هم میگیره. علتش اینه که ببینید این آیات بذارید کنار هم، احل الله البیع، یک جا میفرماید که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. اموالتون رو به باطل نخورید، به تجارت عن تراض بخورید. یعنی چی؟ معنیش اینه که یعنی به حق بخورید نه ناحق. اینه دیگه احل الله البیع، معنیش همینه. آره دیگه، آیات هم دیگه رو تفسیر نمی کنه، اما ما چند تا جعل نداریم. جعل همیشه واحده. اگه 5 بار تو قرآن گفت اقیم الصلاة، 5 بار وجوب جعل شده یا 1 باره؟ اگه 5 دعایی بود اقیم الصلاة، 1 بار وجوبه، 5 تا خبره. آها اینجا هم همینطور است، 1 جعل، 5 تا خبره. وقتی 5 تا خبره، یه جور اینجوری خبر داده احل الله البیع، یه بار خبر داده الا ان تکون تجارتن ان تراس، یک جور خبر داده اوفو بالعقود، اینا همه یه چیز داره میگه. اون یک چیزم اینسا، هر چی که باطل حرامه، هر چی که باطل نیست میشه حلال.
وقت اصلا شامل مبادله مال یا هبه مال
نمیشه، هر چی. آره آره آره، خیلی گسترده، همه معاملاتو میگیره
و غیر معاملات،
به شرط اینکه عرفن بهش باطل صدق نکنه. این تا اینجا عنوان بحث، یا مثلا این 4-5 جلسه قبلی. حالا انشالله فردا این بحث اول جواهر رو انشالله شروع میکنم.